الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بخواهیم مطالب درس گذشته را از فرمایشات حضرت علامه طباطبایی قدس سر رو تلخیصی داشته باشیم. خلاصش این که ایشون در تعبیرشون می‌فرمان که در ادراک حسی هم حضور ماده نیازه و هم لوازم ماده. البته داره نقل قول از مشا می‌فرما که در ادراک حسی هم باید ماده حضور داشته باشه و هم اعراض و عوارض ماده حضور داشته باشن، به این معنا که داره چشم ادراک می‌کند بیرون را، به یک معنا قوه باصره بیننده اون قوه داره ادراک میکند بیرون را، باید این ارتباط ظاهری چشم به عنوان وسیله ارتباط با خارج باشه که میدونیم خود این چشم طبیعی ما مادیه و نوری که از اون منشعب میشه شعاع پیدا میکنه به خارج، اون هم مادیه و همچنین شیئی که در خارج او را مشاهده میکنیم، اعم از جماد، نبات، حیوان که نوعاً صور ظاهریه اجسام را، اون هم رنگهایشون را مشاهده میکنیم، اینها همه مادیان یا عرضان یا جوهری هستند که ما اعراضشون را مشاهده میکنیم. این عرض کردیم که تا هنگامی که از ناحیه این چشم مادی و طبیعی با خارج ارتباط داریم و داریم میبینیم، این دیدن را ازش تعبیر میفرمایید به ادراک حسی، یکی از اقسام ادراک حسی. چه این که اگر با این گوش ظاهری در حال ارتباط با خارج هستیم و داریم میشنویم، این لحظه، لحظه ارتباط، این رو تعبیر میفرمایید به ادراک حسی، منتها ادراک حسی سمعی، بصری، لمسی، ذوقی و بویایی، مثلا به این صورت. پس در ادراک حسی باید هم ماده حضور داشته باشه و هم عوارض ماده. ماده عرض کردیم اون قوه است دیگه قبلا، حالا چون لفظ ماده رو معنا کردیم در ابتدای درس 33 34 کجا بود همون را داشته باشید، اون مطلب را در اصطلاح آقایان مشا، تا انشاءالله برسیم و ببینیم در حکمت متعالیه با چگونه حرف بزنیم. هنوز بحث حکمت متعالیه در جسم پیش نیامده. قرص پس تا اون لحظه‌ای که ما ارتباط با خارج داریم، دیدن و شنیدن و امور دیگر ما را تعبیر می‌فرمایید به ادراک حسی، که در ادراک حسی باید ماده و عوارض ماده حضور داشته باشند. اگر این ارتباط قطع شده به این معنا که دیگه ما مستقیماً از راه چشم و گوش و اینها با خارج ارتباط نداشتیم، ولی در اون ادراکمون عوارض ماده حضور داره و وجود داره، مثلا حجم یک شیئی، رنگ یک شیئی، قد یک شیئی، مثلا کیف او و دیگر اعراض و عوارض، اگر اینها حضور داشته باشه خود ماده حضور نداشته باشه، این ادراک را ازش تعبیر می‌فرمایند به ادراک خیالیه. اگر بالاتر ادراکی باشه که اصلا توش حجم و رنگ و وزن و بو و صوت و نمیدونم و طعم و امثال اینها حضور نداره، خود ماده هم حضور نداره، مطلقا به صورت معنا و مفهومه، از او تعبیر می شود به تعقل. ولذا مشا تعبیر می کنه که وقتی انسان می‌خواهد به وسیله عقل تعقل بفرماید، در تعقل باید معلوم ما اونی رو که میفهمیم معلوم ما هم از ماده تقشیر شده باشه، پوستکنی شده باشه، یعنی ماده نداشته باشه، مجرد باشه، و هم برهنه از اعراض و عوارضی باشه که ماده رو احاطه کرده، موجود مادی را. ولذا این رو تعبیر می‌فرمایید به تعقل. اما در تخیل ماده حضور نداره، ولی اعراض و عوارضی را که از ماده همانند شکل و مثلا رنگ و امثال اینهاست، اینها حضور داره. البته نه همه عوارض ماده باید حضور داشته باشه، حداقل یه مقدار از عوارضش هست. این می شود تخیل. اما احساس اونیست که مشاع میگه هم باید ماده حضور داشته باشه و هم باید عوارض ماده حضور داشته باشه. این فرمایش اون آقایان. منتها وقتی صورتی را از خارج میگیریم، ابتداءً که این چشم ارتباط برقرار کرده با خارج، در همون حین ارتباط قوه باصره بیننده صورتی را از اون شیء خارجی میگیره. منتها حالا که داره صورت میگیره، هم ماده حضور داره هم عوارض ماده، برای اینکه این چشم طبیعی هست، نور چشم هست، اون شیء در خارج هست، اینها همه مادی هست، اینها همه الان حضور دارن. از اینجا که رفته بالا، حالا این صورتی را که در همین لحظه گرفتن داره از بیرون میبینه، این صورت را میده به قوه خیال. قوه خیال ولو اینکه چشم الان در حال دیدنم باشه یا نه خیر، اصلا بسته بشه چشم ظاهری و قوه باصرم از بینایی بی بهره باشه، اما ایشون اون صورتی را که از ناحیه قوه باصره از بیرون گرفته همچنان در خودش داره، حفظش میکنه. ولذا چشمو میبندیم، صورت اون شیئی رو که دیده ایم در خودمون همچنان تصورشو میکنیم و الانم داریم، سالیانی هم داریم. حالا فقط یه بحث پیش میاد که اگر آمد این صورت را فراموش کردیم، این کجا میره؟ اگر اومد این صورت را به صورت سهوش کردیم، به تعبیر میگیم فراموش، اینم چطور میشه؟ نسیان چطور میشه؟ که فرق بین سهو و نسیان را انشاءالله بعدها میخونیم، که اگر صورتی، مطلبی، مفهومی از ذهن ما بره و خیلی با تأمل، با دقت دوباره بخوایم او را بفهمیم، حالا چه همین الان، چه لحظه بعد، چه یک ساعت بعد، چه یک روز بعد، دوباره غرض به یادمون بیاد، این رو تعبیر می‌فرمایید به سهو، که فلانی فراموش کرده دوباره به یادش آمده. اما اگر نه، مطلبی رو از قبل گرفته بودیم و یا صورتی را از یک کسی داشتیم، به طور کلی این صورت از ذهن ما رفته، این معنا از ذهن ما در رفته باشه، هر چه فکر می‌کنیم میگیم نه خیر. شما رفیقت میگه آقا فلانی رو ما اون سال با هم بودیم، منزلشون با هم دیدیم، با هم رفتیم، میگه اصلا به یاد ندارم هیچ. هرچه بعدها هم فکر میکنه به یاد نمیاره، این میشود نسیان. سهو ندانستن فراموشی است که دوباره به یاد میاره، اما نسیان فراموشی است که اصلا به یاد نمیاد. و اگر میخواد دوباره اون رو بفهمد، دوباره با تحصیل جدید کنه، کسب جدید کنه، یعنی باز با ارتباط برقرار کنه با خارج، اون درختی رو که قبلا دیده بود الان یادش رفته، دوباره او رو ببینه تا بعد از او صورتی رو بگیره بهش عالم بشه. اما اگر نه، این درخت رو دیده بود و الان یادش رفته، دوباره خیلی تعمق کرد و فکر کرد، باز به یادش آمده، این موقع که یادش رفته رو میفرمایید سهو. فقط این بحث خیلی مهمه، با چه کارش کرد؟ که این هنگامی که برای انسان فراموشی به صورت سهو یا به صورت نسیان پیش میاد، اگر سهو باشه دوباره بر میگرده، اگر نسیان باشه اصلا به یادش نمیاد. این صورت چی میشه؟ نفس که مجرده، صورت علمیه هم که مجرده، اون وقت معنا نداره که در نفس که موجود مجردی هست نفهم، یعنی نادانی و فراموشی به این معنا پیش میاد. عالم ماده که نیست که این از اون غایب بشه، که الان عالم ماده چون طبیعته، ما تا رو برگردون اینور، اون دیوار پشت ما از چشم ما غایب شده. اینجا چون ماده است، حضور ماده است، قبوله. اما نفس که مجرده، اون صورت علمیه ای رو که از اون درخت گرفته بود، اون هم که صورت علمیش مجرده، اون هم چطور میشه حالا این نفس این رو از یادش میرود؟ یعنی چه؟ این فراموش، فراموشی رو آدم بخواد از جنبه علمی حلش کنه، این خیلی کتل سنگینیه. ولذا هست آقا در عیون مسائل نفس یک عینی را مختص به این بحث فرمودن که در فی سهو نفس و نسیانها، یا نسیانها، که در این که نفس سهو پیش میاد براش یا نسیان پیش میاد چگونه است؟ غرض اگر سهو و نسیان پیش نیاد، به محض این که چشم از ارتباط با خارج منقطع شده، قوه خیال اون صورت حاصله در خارج رو در خودش داره. حالا مشاه هنوز تعبیر میکنه به صورت حاصله، ولذا یاد کبرای فلمنطق بخیر که جناب مرحوم میر سید شریف گرگانی یک کتابی به نام صغرا فلمنطق نوشته، یکی کبرا فلمنطق نوشته. این کبرا فلمنطقش تو جامع المقدمات چاپ شده، معمولا همه میخونیم خوندی، و کبرا صغرا فلمنطقش دیگه در دسترس نیست، دیگه ما هیچ نسخه ازش ندیدیم، کسی هم ازش چیزی نقل نکرده، ولی یه کتابی منطق صغرا فلمنطق هم نوشته. غرض اونجا یادش به خیر که وقتی علم حصولی رو معنا میکرد، میگفت علم حصولی صورت حاصله در ذهنه، صورت حاصله. این رو روی چه مبنا داشت حرف میزد؟ یادش به خیر آقای میرسد شریف داشت به مبنای مشا حرف میزد. مشا میگه که شما وقتی این درخت خارج رو به عنوان مثال میبینید، از این درخت در خارج صورتی در ذهن شما حاصل میشه، منتها هنگامی که میبینید، همون لحظه دیدن هم ماده حضور داره هم عوارض ماده. بعد از این که این چشم شما از دیدن و قوه باصره از ناحیه چشم از دیدن منصرف شده، اون صورتی را که در ذهن شما حاصل شده است، اون صورت در قوه خیال شما محفوظه. این میشه صورت حاصله به نام علم، که این علم اگر اون حین ارتباط با خارج باشه، این صورت حاصله را در اون لحظه ارتباط ازش تعبیر میکنید به علم حسی. ارتباط با خارج که قطع شده، حالا صورت رو در ذهن خودتون تصور میفرمایید، ازش تعبیر میفرمایید به علم خیالی. وقتی از این صورت حاصله مفهومی در عقل شما حاصل شده است، معنای این درخت رو ادراک میکنید، این میشود مفهوم جزئی، میشه صورت، یعنی میشه علم وهمی. اگر همین مفهوم جزئی را که معنای این درخت است، این رو به صورت کلی ادراک بکنید که نه این درخت، بلکه معنای درخت به نحو اطلاق، که دیگه این درخت و اون درخت و این و اون مقیدش نکنه، مفهوم کلی درخت، این می شود تعقل. ولذا آقایان مشا ادراک رو بر چهار قسم احساس و تخیل و توهم و تعقل تعبیر فرمودن. اما مرحوم جناب علامه طباطبایی الان تو این عبارت می‌فرماد که چه در ادراک حسیه که باید آلات و ادواتی به نام چشم، گوش، دهن، بینی، مثلا لمس اینا باشه، و چه در ادراک تخیل خیالیه که باید به یک معنا ارتباط از ناحیه حواس پنجگانه با خارج برقرار بشه که تا قوه خیال بتونه به مشابه اون صورت خارجی صورتی را در خودش بگیره، و چه در قوه تعقل که قوه تعقل میخواد بیرون را ادراک بفرماید. دو تا واسطه میخواد، یکی باید قوه خیال واسطش بشه، و یکی هم باید اون حواس پنجگانه واسطش بشه که ایشون به واسطه دیدن این درخت در خارج یک صورتی را در خودش بگیره که اون لحظه ارتباط، این علمو میگی هستی، وقتی ارتباط قطع شده این صورتی که در ذهن داری میشه علم خیالی، وقتی مفهوم جزئی این درخت رو ادراک میکنی میشه وهمی، وقتی مفهوم همین جزئی درخت را به صورت مفهوم درخت ادراک بکنی دیگه این درخت به خصوص رو از این قید مفهوم بگیری، این میشه کلی. که در تعقل دو واسطه میخوای از ناحیه بیرون، اگه میخوای بیرون از خودمون رو تعقل کنیم مادیات را، دو تا واسطه میخوان، یکی قوه خیال باید واسطه بشه، یکی هم یکی از حواس پنجگانه باید واسطه بشه. اما در خیال یک واسطه با خارج میخوای، اون واسطه امون قوه، مثلا یکی از قوای پنجگانه هستی است که اگر بخواهیم آلات و ادوات اینها رو هم یک واسطه دیگر قرار بدیم، در قوه خیال دو واسطه میخوایم، در قوه تعقل و عقل سه تا واسطه میخوایم. و در کل جناب آقای طباطبایی میفرمان که اون که چشم میخواهید، آلات و ادوات میخواهید، چه در ادراک حسیه یا در ادراک خیالی، در ادراک خیالی هم قوای پنجگانه حسیه رو میخواهید که تا از طریق آلاتشون با خارج ارتباط برقرار کنن که اینها واسطه بشوند برای قوه خیال. چه این واسطه ها، چه اون واسطه اولی برای حواس پنجگانه، چه ست و واسطه در مقام تعقل برای قوه عاقله، تمام اینها هیچ کدام علت تامه برای ادراک شما نیستن، اینها همه علت معدن. یعنی چه؟ یعنی نفس اگر میخواهد به مشابه این درخت در خارج یک صورت درختی را در قوه باصره انشاء کنه، که این مبصر انشاء شده نفس را قوه باصره ببینه، اینجا یک علت معده میخواد. علت معدش اینه که باید قوه باصره از ناحیه این چشم ارتباطی را با خارج برقرار کنه تا این ارتباط نفس را مستعد کنه، نفس را آماده کنه، نفس قوی بشه که در موطن قوه باصره صورتی به وزان اون صورت درخت در خارج رو انشاء کنه، که قوه باصره این صورت مبصره انشاء شده نفس را به وزان خارج ببیند. نه این که در قوه باصره نه این چشم، این چشم شاید عکس اون صورت درخت در خارج درش منعکس بشه، مثل این که دوربین عکاسی از شیء در خارج شبهی رو میگیره، ولذا این چشم ما به عنوان آلت دیدن شبیه دوربین عکاسی رو میمونه. اینجا میشه او رو با اون مثال بزنیم، اما قوه باصره شبیه دوربین عکاسی نیست. قوه باصره اونی را که نفس در موطن قوه باصره به وزان ارتباط با خارج انشاء کرده است، این منشأ نفس را میبیند نه اون شیء در خارج را. قوه باصره منشأ نفس را میبیند در موطن موطن قوه باصره، بعد میاد در قوه خیال. در قوه باصره تا اون موقعی که ارتباط به عینه با خارج برقرار هست، قوه باصره قوت بینایی اون مبصر انشاء شده نفس رو داره. به محض اینکه ارتباط قوه باصره با خارج قطع شده، دیگه از اون به بعد قوه باصره هم در موطن خودش نفس نمیتونه براش انشاء کنه. چرا؟ چون دیگه قوه باصره اون شأنیت را، اون قوت را نداره که نفس در موطن او صورت خارج رو انشاء کنه. از اون به بعد در موطن خیال انشاء میکنه، یعنی خود نفس میسازد، نه این که از خارج صورتی رو بگیره در خودش بیاره، خود نفس میسازه. تعبیر جناب آقای طباطبایی اینه که ان اتصال ادوات الحس بالماده الخارجيه و ما في ذلك من الفعل والانفعال الماديين. این اتصال ادوات حس، چقدر لطافت به کار برده در عبارت، نفرمود اتصال حس با خارج، قوه باصره که حس است نمیگه اتصال حس با خارج، اونی که با بیرون از من ارتباط برقرار میکند آلت حس است نه خود حس، حس به واسطه این آلت با خارج مرتبط میشه. ولذا این اتصال آلت حس بینایی، مثلا به نام چشم، چشم ظاهری، عصب، مغز، این اتصال با خارج به ماده خارجیه و اون چه که در این اتصال است از فعل و انفعال، حالا گاهی این چشم نسبت به خارج فعل داره، تأثیر داره، مثلا نور از این چشم منشأ میشه به خارج، دیره به طرف بیرون. حالا اینجا چقدر در علم طبیعی آیون بحث فرمودن که آیا واقعا نور از چشم به خارج میشه یا از خارج به سوی چشم میاد، به هر حال بحثایی شده. این فعل انفعال، این نوری رو که از چشم فرض رفته به سوی اون درخت خارجی، دوباره از اون درخت خارجی بر میگرده به طرف خود چشم، این میشه فعل و انفعالش. مثلا این فعل و انفعال و این اتصال، اینها همه برای اینه که لحصول الاستعداد لنفسه، که برای نفس استعدادی حاصل بشود، اون قدرت و توانی حاصل بشه که این نفس لادراک صورت المعلوم، که ادراک کند صورت معلوم را، صورت معلوم را، اون معلوم در خارج، صورتی به وزان این را نفس در خودش انشاء کنه که این صورت را نفس ادراک بکنه از ناحیه چشم یا از ناحیه، خدمت شما عرض کنم که، خیال یا بالاتر از ناحیه عقل. منتها اینجا یه اشکالی برای شما پیش میاد، اشکال اینه که اگر بخواهد چشم با بیرون ارتباط برقرار کند که قوه باصره بیرون رو نمی بیند، بلکه این چشم ظاهری است با بیرون مرتبط شده، اون قوه بینایی صورتی را که نفس در این موطن قوه بینایی انشاء می کند، این صورت را ببیند، این صورت را ببیند. اینجا اون تعبیر اضافه اشراقی نفس رو یادتون باشه، قبلا درسی داشتیم که اون چه که در مرتبه بدن تجلی می کند همه به اشراقات نفسه، اون لفظ اشراق در نظر مبارکتون باشه تا براتون اشکال پیش نیاد که پس نفس اگر می خواهد بدون این که چشم در کار باشه خودش اون صورت مبصر را انشاء بکنه، بعد چشم اون صورت مبصر را ببیند. اینجا که انهو اضافه مقولی میشه که باید یه چشم داشته باشیم جدا، یه نفس داشته باشیم جدا، یک صورتی را نفس به غیر از قوه بینایی انشاء بکند جدا، بعد قوه بینایی ما این صورت انشاء شده یه نفس را ببیند. نی اضافه مقولیه میشه یا اضافه اشراقیه میشه. اینجا حالا این بنوان یک مثال، این در نظر شریفتون باشه، در مباحثاتتون اینو دنبال بفرمایید. خلاصه این ارتباطات با خارج از ناحیه اجزاء بدن مثل چشم و گوش، اینها لحصول الاستعداد، اینها برای اینکه استعداد برای نفس حاصل بشه، قوت و توانی لنفس برای نفس، لادراک صورت المعلوم. حالا این صورت معلوم یا جزئیتن اونایی که به عنوان ادراکات حسی است، یا کلیتن اونایی که به عنوان ادراکات خیالیه به ادراکات عقلیه. خب اینجا خیلی هنوز بحث داریم، اجازه بفرمایید چون الان بحث ما مطلقا در پیرامون تمام شؤون ادراک نیست، یه مقداری از بحث باقی میمونه. خب این مقدار از بحث جناب علامه رو حالا توجه داشته باشید تا برگردیم به سوی متن کتاب. درس 46 رو ملاحظه داشته باشید. معنی قوه و فعل را در دروس گذشته بیان کرده ایم. اجمالاً این که خب من قبل از درس آقا تو پرانتز جمله معترضه، بله خیلی عزیزان هم اینجا هم این طرف اون طرف سوال دعای عرفه رو میکنید، برسون برسونیم که قرار شد انشالله عرفه روز دوشنبه میشه دیگه، نه دوشنبه میشه عرفه دیگه، در مسجد جناب حضرت علامه شعرانی در تهران، همون نزدیکی حسینیه بنی فاطمه هست، از میدون بهارستان که را بیفتید به طرف شوش این مسیر سمت راست داره، مسجد حوض معروفه مال جناب علامه شعرانی قدس سر رو هست. حالا ظاهرا دور و بر ساعت 2 به بعد نزدیک به 3 برنامه های اونجا شروع میشه، اینطوری که به من فرمودن. حالا ما تا مثلا 3 بخورده اینا در خدمتون اونجا هستیم. این چون خیلی سوال شده من دیدم فراموش میکنم، الان اینجا مقابل یادداشت کردم، اول چشمم به ایشون خورده. خیلی این جمله معترضه، پرانتز بسته. اجمالا این که هر چیز که در او استعدادی است که چیز دیگر شود اما هنوز اون چیز دیگر نشده است، گویان این چیز بالقوه فلان چیز است. حالا مثلا خدا آقا مثال میزنه، مثلا تخم نارنج استعداد دارد که درخت نارنج شود، اکنون که تخم است گویند بالقوه درخت است. بالقوه درخت یعنی چه؟ یعنی به این معنا که استعداد رسیدن به درخت رو داره. ولذا گاهی دوستان را به متایبه میگیم اگه منزل تشریف بیارید برای شما مرغهای بالقوه تقدیم میکنیم. مرغهای بالقوه میشه همون بله تخم مرغ دیگه، تخم مرغ مرغ های بالقوه هستند. حالا که از تخم در آمده جوجه شده، حالا شده بالفعل، حالا به فعلیت رسیده. در حال اگه یه وقتی تشریف آوردید از این مرغ های بالفعل فرا میشه درست کرد. خیلی بالقوه بعد. مثلا تخم نارنج استعداد دارد که درخت نارنج شود، اکنون که تخم است گویند بالقوه درخت است، و چون درخت شد گویند به فعلیت رسید و بالفعل درخت است. خب حالا درخت شده و بدیهی است که پس الان لفظ قوه رو دوباره معنا کردیم دیگه. قوه ماده یعنی این، هر کجا میگیم آقا ماده، ماده اون قوه و استعدادی است که شیء حامل اوست. ولذا الان این تخم مرغ را میفرمایید حامل ماده است. ماده است یعنی چی؟ یعنی قوه و استعداد اینو داره که بشه تخم مرغ، قوه و استعداد اینو داره که اینو بشکنید بپزید میلش بفرمایید بشه گوشت شما، بشه پوست شما، بشه استخوان شما. اما سنگ چطور؟ میشه سنگریزه رو بگیم آقا اینم بخوریم، این استعداد اینو داره که بشه مثلا پوست و گوشت ما؟ نمیشه. نمیشه. مثلا چوب رو بخوریم چطوره؟ نمیشه. خاک رو بخوریم چطوره؟ نمیشه. اما تخم مرغ استعدادشو داره که گوشت و بدن بشه، غذا استعدادشو داره. هر شیئی رو باید ببینیم اون قوه و اون نسبت به چیه. بالا فرمودید چی؟ اگر این که هر چیزی که در او استعدادی است که چیز دیگر شود اما هنوز اون چیز دیگر نشده است، میگیم این قوه اون رو داره. پس قوه رو باید در هر شیئی تشخیص بدیم چیه. حالا شاید یه وقتی یه شیئی قوه و استعداد اینو داشته باشه ده ها چیز دیگر بشه، چند چیز دیگر بشه. ها این تخم مرغ استعداد این داره که زیر پر مرغ بذاریم جوجه بشه، این یک نوع کمال. این تخم مرغ استعداد این داره بشکنید اینو بپزید میل بفرمایید گوشت و پوست بدن شما بشه، اینم یک نوع استعداده، اینم یک نوع قوه است. بالاخره هر چیزی که بتونه غذای چیز دیگر بشه، یه کمال چیز دیگری رو به دست بیاره، اینو میگیم نسبت به اون چیز قوه است، ماده است. خب و بدیهی است که هر موجود مستعدی در مسیر فعلیت مخصوص به خود است. فعلیت مخصوص به خود، مثلا اینجا الان تخم مرغ را میگیم مسیر فعلیت مخصوص به ایشون چیه؟ مرغ شدنه، تخم مرغ. اما دیگه نمیشیم میگه تخم مرغ در مسیر مثلا بچه انسان شدن نیست. اگه تخم مرغ رو فر زیر پر مرغ بذاریم، هرگز ازش اردک در نمیاد، ازش غاز در نمیاد، مثلا ازش کبوتر در نمیاد، از او انسان در نمیاد، حیوان در نمیاد، یعنی حیوانات دیگر. فقط قابلیت اینو داره که بیاد بشود مثلا مرغ. حالا اینجا قبلا به نظرتون رسیده دیگه دو تا قابلیت داره، را ازش تعبیر میفرمایید به قابلیت اولا، ماده اولا. اما اگر نه بگیم تخم مرغ قابلیت این رو نداره که هر چیزی بشه، یا نه اون که قابلیتی داره هر چیزی بشه، اون قابلیت رو کار نداریم، اما فعلا قابلیت این رو دارد که مرغ بشود. این قابلیت، قابلیت برای یک مسیر مخصوصیه. این قابلیت رو از او تعبیر میکنید به ماده ثانیه. اینا دارید؟ الان اینجا این ماده میشه ماده ثانیه. چرا؟ برای اینکه هر چیزی، هر موجود مستعدی در مسیر فعلیت مخصوص به خود است. و میدانیم که هر مستعدی که بالقوه فلان فعلیت است، از حرکت به اون فعلیت میرسد. مثل همین تخم مرغ. تخم مرغ بالقوه فعلیت مرغه. الان فعلا که مرغ نیست که، فعلا که آخه تخم مرغ منقار نداره، چنگال نداره، پر نداره، بدن نداره. این الان فعلا دو تا مایه، یه مایه زرد و یه مایه سفید، طلا و نقره، فعلا که مرغ نیست. اما بالقوه مرغ است. بالقوه مرغ هست، خب چطوری میتونه به فعلیت برسه که واقعا مرغ بشه جز این که باید حرکت کنه؟ حرکت رو فرمودید در درسای 11 13 اونجاها فرمودید که حرکت خروج شی از قوه به فعل دیگه. این تخم مرغ که داره از اون قوه مرغ شدن در میرود و روز به روز به مرغ شدن نزدیک میشود، تا موقعی که مرغ بشود، این مسیر رفتن از اون قوه به مرغ بودن، این مسیر رفتن را، این رفتن را ازش تعبیر می‌فرمایید به حرکت. میگید دارد از قوه به سوی فعل می رود. پس می‌دونیم باید حرکت در متن عالم ماده باشه. اسم این حرکت رو فرمودید حرکت استکمالی است. حرکت استکمالی. استکمالی یعنی چه؟ به این معناست که این تخم مرغ فعلا کمال مرغ را ندارد، حرکت دارد می کند از باب این که می خواهد استکمال پیدا کند. استکمال اینجا از باب استفعاله. استفعال به یک معنا از هفت معنایی که در باب استفعال معنا مطرحه، یک معنایی که شاخصش به نام طلب کمال کردنه. ولذا الان تخم مرغ دارد حرکت میکند زیر پر مرغ، گرم میشه، هی روز به روز، امروز دهمین روز، یازدهمین، بیستمین روز، بیست و یکمین، ناگهانی میبینیم جوجه شده و در آمده. پس در طی این 21 روز یا 20 چند روز ایشون در استکمال بود، یعنی کمال مرغ رو نداشت، جوجه رو نداشت، هی دم به دم به طرف این کمال میرفت تا این کمال رو طلب بکنه و به دست بیارد. این حرکت رو میفرمایید حرکت استکمالی. ولذا الان میفرمایید که و میدانیم که هر مستعدی که بالقوه فلان فعلیت است، مستعد که اینجا تخم مرغ، مستعد چیه؟ مستعد فلان فعلیت. کدوم فعلیت؟ فعلیت مرغ. پس تخم مرغی که مستعد فعلیت مرغ شدن هست، از حرکت به اون فعلیت میرسه، باید حرکت کنه، منتها حرکتش مسیر خاص داره. باید تخم مرغ بندازیم همینجور تو آب بگیم تو مرغ شو، نمیشه. سرد بشه مرغ نمیشه. باید زیر پر مثلا مرغ قرار بگیره گرم بشه، یا در مثلا ماشین بله جوجه چیز باشه مثلا اونجا حرارت خاص بهش داده بشه، بالاخره باید این مسیر رو طی کنه. خب و اگر در حرکت نباشد به همون صورت نخستین خود به ظاهر باقی خواهد ماند. اگه این تخم مرغ نذاریم زیر پر مرغ، گذاشتیم تو یخچال، به ظاهر این تخم مرغ الان به همون تخم مرغی خودش باقی میمونه. چرا کلمه به ظاهر را آورده؟ برای اینکه حرف حرکت جوهری حرف دیگر میشه. این کلمه به ظاهر آقا الان خیلی اینجا لم داره، شبیه اون کلمه به ظاهر در اول درس اول بود که میگفتیم جماد به ظاهر حس و حرکت و شعور و آگاهی نداره. اونجا دیدیم اون لای به ظاهر خیلی خبرها به باطن بود، اینجا هم این کلمه به ظاهر هم خیلی به باطن خبرها داره که انشاءالله بحث حرکت جوهری پیش میاد ببینیم که حرکت جوهری چی میشه. چون حرکت جوهری هم میگه هیچ شیئی هیچ آنی آرام نداره، دم به دم در حرکته و این حرکتش هم حرکت استکمالیه. خب چجوریه حرکت استکمالیه که ما الان بدنمون اومده تا این مقدار قدمون وایستاده، دیگه بیش از این قد نمی کنیم؟ نه خیر، کم کم داریم پیر میشیم، نه تنها بدنمون رشد نداره بلکه بدنمون تازه داره رو به ضعف هم میره. این درخت رشد کرده اومده بالا، تا اینجا که رشد میکرد خب حرکتش استکمالی بود و در طرف کمال بود. کمالش چی بود؟ هر روز به روز بر کمیت او، کیفیت او، رنگ و حجم او افسوده میشد. اما الان که از امروز داره پیر میشه، پاییز آمده، الان تمام درختها حرکت جوهری داره یا نداره؟ داره. حرکت جوهری هم حرکت از نقص به کمال است؟ بله. چون حرکت جوهری هم به عینه شبیه حرکات در اعراض حرکت از نقص به کماله. خب چجوری از نقص به کماله؟ این درخت آیا در حال حرکت جوهری هست یا نه؟ بله. کجا داره کمال به دست میره؟ داره پیر میشه که داره میپوسه، داره او رو لامیک میزنه مثلا. بله چه همینجور داره میپوسه. این کجا داره حرکت از نقص به کماله؟ این بدن آقا که داره از پیری، از جوانی به پیری میره که کجا از نقص به کماله؟ و همینطور و همینطور. این تخم مرغ رو که الان در یخچال گذاشتیم، الان 20 روز یک ماه یک سال تو یخچاله، این حرکت جوهری داره؟ بله. کجاش از نقص به کماله؟ این همون تخم مرغ یک سال قبل، یک روز قبل. تازه اگه داره زایه میشه که هیچی، تازه داره به طرف نقص میره، از کمال به نقص شده. کجاش از نقص به کماله؟ این مثالش هم خیلی عمومی دیگه. تمام موجودات مادی همه دارن از قوت خیلی از جاها دارن به سوی ضعف میروند. اگه حرکت جوهری از نقص به کمال، اینها رو چه میکنیم؟ این از اون کتلهای بسیار سنگین در حرکت جوهریه. با چجور حلش کرد؟ اینه که این الان در ذهن مبارکتون باشه. اینجا هم فرمود هر شیء مستعدی در حرکت است تا به کمالش برسه، که اگر در حرکت نباشد به همون صورت نخستین خود به ظاهر باقی خواهد ماند بود. اگر حرکت نباشد، اینو که به حرکت جوهری میگه اجازه نمیدی، پس این اگر یک اگر در مورد حرکت جوهری میشه اگر امتناعیه، لو امتناعی است. اگر نه، حرکت رو مراد گرفتیم حرکت همین در اعراض، کم، کیف، اینها. مثلا قد او در حرکت نیست، حجم او در حرکت نیست، رنگ او در حرکت نیست، این حرکات در اعراض. این اگر در حرکت نباشد رو الان حرکت اعراض بگیریم که درسته. خب این تخم مرغ که الان هنوز زیر پر مرغ نگذاشتیم در حرکت در اعراض که نیست که. این تخم رو تا نکاشتیم لای خاک، زیر خاک، این که در نمیاد بوته نمیشه که مثلا. پس این الان به ظاهر در حرکت نیست. کدوم حرکت؟ حرکت در اعراض، کم و کیف. حرکت جوهریش هیچ موقع رهاش نمیکنه. پس به ظاهر به همون صورتش باقی. این هسته خرما، این کلمه به ظاهر پس برای چیه؟ برای اینکه نه، به باطن حرکت جوهری داره و به باطن هم در مسیر استکمال هست. هست فقط باید اون اشکال رو رفع کرد. کجا به استکماله؟ این هسته خرما الان چند روز در دست ماست، تو خونه ماست، تو سطل آشغاله، تو اینجا ریخته شده و درم نمیاد، چون فضا مناسب اینا نیست، حرکتی نکرده که در بیاد. پس این چجوری در حرکته؟ چجوری در حال استکماله؟ این اشکال رو با چجوری رفع کرد؟ این در نظر شریفتون باشه. حالا این کلمه به ظاهر را همین مقدار خواستیم عرض کنیم که به باطن در صورت نخستین خودش نیست. به باطن دم به دم در حال تغییر و حرکته. آن به آن هم در حال استکماله. اما ظاهرن که میبینیم تخم مرغ هنوز حرکت نکرده. هنوز مرغ نشده. هنوز هم به صورت تخم مرغه. این هسته خرما همینطور. بدن ما مثلا الان که تا یه حدی رشد کردیم، سن 30 سال 30 خورده، دیگه از این به بعد تا سن 40 سال 50 سال هر موقع این آقا رو میبینیم به ظاهر قد هیکلیشون همون قد هیکل چند سال قبله. هیچ حرکتی نکرده. جسم حرکت نکرده. به ظاهر اینطوریست اما باطنش حقایقیه. خب نه فقط حالا ما تخم نارنج رو مثال زدیم، نه فقط ایشون، نه فقط همون تخم نارنج به حرکت درخت می شود و دانه های دیگر به حرکت گیاه ها و درختان می گردن و نطفه ها به حرکت انسان ها و حیوان ها می شوند. همین مقدار نه، بلکه کانی ها به حرکت فلان گوهر کانی می شوند. یعنی این همه مس، الماس، نمیدونم نقره، طلا، معادن و همچنین هر چی که از حرکت به از قوه، که هر چی که به حرکت از قوه به فعل میرسد. پس غرض باید حرکت باشه که تا شی از نقص به سوی کمال بره. حال در نظر بگیرید خودتون را که مطلبی نمیدانستید. میخوایم یواش یواش برسیم ببینیم صورت علمیه ما مادی است یا مجرده دیگه. حال در نظر بگیرید خودتون را که مطلبی را نمی‌دانستی، اون مطلب برای شما بالفعل مجهول بود و این انسان است که قابل است بالقوه به هر کمالی برسد. تا اون مطلب را فرا نگرفته اید شما را نسبت به اون مطلب عالم بالفعل نتوان گفت، بلکه عالم بالقوه. ولذا این شاگردی هنوز مدرسه نرفته، ایشون هنوز درس نخونده، دانشگاه نرفته، ایشون بالقوه دانشجوست، بالقوه معلمه، بالقوه دیپلمه، بالقوه دکترا داره، اما هنوز به فعلیت نرسید. اگرچه در این هنگام که نسبت به اون مطلب خاص عالم بالقوه اید، نسبت به بسیاری از صور علمیه عالم بالفعل بوده باشید. بسیار خوب، این همه دانایی ها داره اما فلون مطلب رو نمیدونه، فلون فرمول ریاضی رو نمیدونه، فلون درخت رو هنوز ندیده که او رو بفهمه ببینی همچین درختی داریم. دانایی خیلی داره اما این یکی رو نمیدونه. پس نسبت به این قوه است. و شما که از قوه به در آمدید و به فعلیت رسیدید، یعنی اون مطلب مجهول برای شما معلوم گشت، باید از حرکت بدون صورت علمیه نائل شده باشی و دانستی که فکر یک نحوه حرکت در انسانه. پس از راه این حرکت که فکر است از قوه به فعلیت آمده اید و بالفعل نسبت به اون مطلوب مجهول قبل عالم شده اید. یعنی اون صورت علمیه که بالقوه بود اکنون بالفعل برای شما حاصل شده است. اون حرکت فکر حرکته، قبلا بحثشو خوندیم دیگه. الان تا رسیدیم به یک مطلبی ببینیم این نمیدونیم، چه کار میکنیم؟ ذهن ما از این مطلبی را که نمیدونیم بر میگرده به طرف دانسته ها. اونهایی را که میدونیم میریم تو دانسته ها دور میزنیم. به تعبیری میفرمایید سفر از این مجهولتون به سوی معلومات میکنیم. اگر مجهولتون مجهول تصوریه، به سوی معلومات تصوریتون حرکت میکنید. میرید تو معلومهایتون تصوراتی رو میکنید، ببینید میتونید از اون دانسته های قبلیتون یه کاری بکنید، این نادانسته را هم به یک صورتی این را هم بفهمید سرش چیه. این میشه سفر از معلوم، از مجهول به سوی معلومات. تو معلومات که دور میزنید، از ناحیه اون دانسته هایتون مقدماتی رو با نظم مباحث منطقی تنظیم میکنید، صغرا و کبرا میچینید، اونگاه از این دانسته ها و معلوماتتون دوباره با نظم خاص منطقی، با مقدمات منطقی، با قیاسی که میچینید، برهانی که درست میکنید، صغرا و کبرایی که به تنظیم میفرمایید، برمیگردید دوباره به سوی مجهول میروید. حالا بعد وقتی رسیدید به مجهول، این حرکت شما از مجهول در اولین بار به سوی معلومات و دور زدن در معلومات و از معلومات مقدمات لازم را با نظم خاص منطقی گرفتن که شما را برساند به سوی این مجهول، و از این معلومات و نظم خاص وقتی به سوی مجهول رفتید و مجهول را یافتید، این حرکت دوریتون را تعبیر می فرمایید به فکر. ولذا از محصل کلاستون سوال می کنید، ایشون بلا فاصله از ذهنش از این مجهول به دانسته ها سفر میکنه، با اون چرا که قبلا تو خونه خونده سوال و جواب ها فکرشو میکنه. یعنی چه؟ یعنی از این ندانسته فعلا سوال شما میره به طرف دانسته ها، تو دانسته ها دور میزنه، از دانسته ها مقدمات میگیره، از اون مقدمات به سوی اینی را که نمیدانست مسافرت میکنه. حالا میگه فهمیدم، جواب شما رو میده. پس ایشون سفر از نادانسته به دانسته ها، دور زدن در دانسته ها، از دانسته ها مقدمه گرفته، دوباره برگشت به سوی اینی را که نمیدانست، این را به دست آورده. این حرکت را، این را ازش تعبیر میفرمایید به فکر. ولذا فکر خستگی میاره، علم خستگی نمیاره. علم اون صورت نتیجه حاصل شده از مقدمات و فکر شماست. علم هیچگاه نفس رو خسته نمی کنه. نفس از این که می خواهد علم را و مجهول را به دست بیاورد، مجبوره که یک حرکتی داشته باشه. این حرکت خستگی آوره. ولذا یک ساعت مطالعه می کنه، مطالبی رو به دست میاره، ولی خسته میشه. اون مطالب حاصله در ذهن او رو خسته نمی کنه، بلکه اون حرکت فکری است که او رو خسته می کنه. ولذا فکر حرکت است، نتیجه نیست. نتیجه علمه، خود فکر علم نیست. علم نتیجه است که بر فکر مترتبه. ولذا فکر مقدمه علم است، نه خود فکر علم باشه. ولذا اگر این باشه باید علم خسته کننده باشه، ولی اینکه علم خسته کننده نیست. الان هم اینجا میبینید ما مطلبی رو نمیدونستیم، اما قوه و استعداد این رو داشتیم که این مطلب رو بفهمیم. یه وقتی استعدادش رو نداریم که هیچ. اینجا نمیشه گفت که فلانی الان بالقوه مستعد اون یکیست. ولذا اینی که الان کلاس اول است، اینو الان نمیشه بفرمایید که ایشون الان بالقوه استعداد اون مطلبی رو که باید در فلون سال دانشگاه قضایی بخونه، اون رو الان بالقوه، اون که الان قوهشو نداره. ولذا الان استاد دانشگاه رو بیاری برای ایشون اون مطلب رو به ایشون القا بکنه، ایشون نمیفهم. چرا؟ چون فعلا اون قوه ادراک اون مطلب رو نداره، ولو بهترین استاد رو هم براش بیاری، فعلا نفس او قوه و استعداد همون فهمیدن ریاضی کلاس اول داره، فارسی کلاس اول داره، مطالب کلاس اول داره. بله، اگر کلاس اول رو یاد گرفت، از عهده‌اش برآمد، استعداد فهم کلاس دوم رو داره، قوه اون رو داره. اینا میشه هی قوه‌ای بعد از قوه‌ای. اما الان بالفعل قوه برای فهمیدن مطالب کلاس دانشگاهی رو نداره. دلیلش هم اینه که الان اگه استاد دانشگاه رو بیاری بهش اون مطالب رو القا کنی، ایشون هیچ نمیفهمه. پس معلومه استعدادش رو نداره. ایشون استعدادش یواش یواش باید برسه تا برسه به اون مرحله عالیه. قرار حالا که رسیدید این مطلبی رو که نمیدانستید، این الان برایتون پیدا شده و دانستید. در این فکر کردن، آلات و ادوات شرط هست، مزاج شرط هست، نمیدونم استعدادهای نفس شرط هست، اینها همه هست. اما وقتی که مطلب رو دانسته اید، علم بهش پیدا کرده اید، ما الان میخواییم روی این صورت علمیه علم شما بحث کنیم. بحث ما روی این علم شماست، این داناییتونه، نه روی اون مقدمات. ولذا در اون فکر کردن اونها چه بسا ماده و امثال ماده دخیل باشه. اما وقتی علم که حاصل شده است، حالا میخواییم ببینیم این علم شما قوه است یا این فعلیته. الان اینو میخواییم دنبال کنیم. حال از شما میپرسیم که آیا باز این صورت علمیه بالقوه است، یا وقتی که به فعلیت رسید دیگه قوه در او راه ندارد؟ حالا اینو دانستید دیگه، فهم یافتید مطلب را. بله، نمیدونستیم که طول و عرض آمل چقدره. فهمیدیم که مثلا 10 کیلومتر در 10 کیلومتر است. الان این علم برای ما حاصل شده. آیا این علم الان قوه است یا فعلیته؟ خود این علم، این علم. وگرنه پس هنوز این صورت علمیه بالفعل حاصل نشده. چون اگه فعلیت نباشه پس باید قوه باشه دیگه. قوه یعنی چی؟ قوه یعنی میتواند چیز دیگر بشود که هنوز نشده. خب حالا که شده پس معلومه دیگه قوه نیست. و مفروض این است که صورت علمیه به فعلیت رسید و بدون عالمیم، پس دیگر قوه و حرکت در او راه ندارد. در این صورت علمیه. حالا بعد نفرمایید که آقا این صورت علمیه سال اول ما دوباره این زمینه می شود برای صور علمیه سال دیگر. که اجازه بفرمایید اینجا رو بمونه این مقدار. بله، نفس تازه می خواهد. الحمدلله رب العالمین.